اصلا طبق صریح قرآن در یه گوشه دنیا یک کسی سلطنت میکنه به نام بلقیس مثلا، ملکه سبا، اصلا خبر نداشت. اینقدر زمین فاصله و راه ها دور که خود قرآن داره دیگه، جناب سلیمان نمیدانست. یه هدهد آمد گفت احط به ما لم تهده، من چیزی کشف کردم که تو کشف نکرده ای. خیلی عجیبه، خب پیغمبر زمان هست دیگه. بعد گفت که جئتو که من سبع به نبع یقین، من از کشور سبع که خبر مسلم آورده ام. اینی وجد تمرعتن، اینی وجد تمرعتن تملک هم اوتیت من کل شی ولها عرش عظیم. من رفته ام در یک گوشه دنیا یک جای دیده ام که اونجا یک زنی حکومت می کند و پایتخت عظیمیه، کشور بزرگیست و تخت بزرگی عظیمی دارد و همه چی هم بوداده شده، از همه جهت مجهزه و سلطنت می کند و همه هم آفتاب پرستن، یسجدون للشمس من دون الله. بعدم جناب سلیمان فرمود تازه ما باید تحقیق کنیم، سلنظر از صدقت ام کنت من الکاذبین، باید تحقیق کنیم ببینیم درسته یا نه. خب این خیلی روشن نشان میده جناب سلیمان با اون قدرتی که داشت، جن و انس و وحش و طیر و حتی باد مطیع فرمانش بود، ولی سلیمان ریح تجری به امره و صبح یک ماه راه میبرد و عصر یک ماه را در عین حال نمیدانست. در یک گوشه دنیا یک مملکت عظیمیه، اونجا کسی سلطنت میکند و دینشون هم آفتاب پرستیه، یعنی اینقدر فاصله بود، نه حکومت واحدی میشد همه جا را بگیره و نه فساد اون کشور به این کشور سرایت کرده. اونا آفتاب پرستن، اینا خدا پرستن، توحید به اونجا سرایت نکرده و شرک هم به اینجا سرایت نکرده و این فاصله زمانی و مکانی دیگه نمیشد، ولذا شبه محال میشد در گذشته که بگیم یه جوری خواهد بود که ظلم عالمگیر میشه، در یک گوشه دنیا ظلم واقع شد به همه جا میرسه و حکومت هم واحد میشه. این تحملش مشکل بود، ولی امروز میبینیم اینجور حل شده. اینو بسیاری از مسائل مربوط به امام اصغر با حل شده، این یکیشه. امروز که صنعت تلفن و تلگراف و بعد رادیو و تلویزیون و هواپیما و فضاپیما و اینها که وجود آمده، شهرها را به هم نزدیک کرده، کشورها مرتبط شده اند، اصلا فاصله زمان و مکان از بین رفته، دنیا شده یک خانه، تمام دنیا شده یک خانه و ابناء بشر شده اند افراد این خانه، یک خانواده، دنیا یک خانه است و همه مردم یک خانواده اند. به جوری که یک صدا از یک گوشه دنیا برخیزد همه میشنوند، یک حادثه در یک گوشه دنیا واقع بشه زلزله همه میبینن و هم حادثه را هم میبینن هم صدا را میشنوند. تا اونجا که پیاده شدن یک فضانورد آمریکایی در کره ما در همون لحظه وقوعش همه دیدیم. خب با این شرایطی که وجود آمده که فاصله زمان و مکان از بین رفته، خیلی مطلب حل شده. یعنی اگه الان بگیم که ظلم عالمگیر میشه، تو همه قبول میکنن قدر بسید و در یک گوشه دنیای فسادی به وجود میاد، همه میبینند و آماده میشن به همون فساد، به همون ظلم. توی کوچه های روستاها کار آمریکا مثلا جریان پیدا میکنه، میگه که اونجا فسادی برپا شده، گناهی واقع شده، میبینن یاد میگیره که ها جاهل ماهواره هم که دیگه مصیبت بر مصیبت، و این معلومه دیگه، این ظلم عالمگیر همینه، فساد عالمگیره، یعنی فساد همه جا رو میگیره سرایت میکنه. خیلی حل شده است، سابق نمیشد. اون کشور آفتاب پرستی میکنن، این کشور نمیدونه اصلا، خبر ندارد، ولی حالا که اینجور نیسته، همه جا رو میبینن و میشنون، ولذا حکومت جهانی هم تشکیلش آسان شده دیگه. حالا دیگه یک نفر ابرقدرتی پیدا بشود که بتواند تجهیزات خود را در هر نقطه عالم پیاده کند، میتواند که حاکم مطلق بشه در عالم دیگه، اینه مشکل، هیچ اشکالی نداره دیگه، هیچ استبعادی ندارد. ولذا یکی از دانشمندان بزرگ اروپایی است که او میگوید که ما اعتراف میکنیم امروز به لزوم مملکت واحد، قانون واحد، حکومت واحد. او میگه باید تمام کره زمین تحت فرمان یک امیر باشند که همه اون چه لازم است او مالک باشه تا جنگ برطرف بشود و صلح برقرار کرده. این هم یک حرف یک مرد دانشمند، داره دین هم نداره، این حرف زده. پس این یه طبیعی فطری مطلب، حالا بدیهی است. وقتی بنا شد دنیای خانه شد، و تمام ابناء بشر شدن یک خانواده، اونم اعضای خانواده ای که هر عضوش داره مسلکی خاص باشد و آیین مخصوص و آداب و عادات جداگانه مخصوص باشه، تو این خانه چی زندگی کرد؟ همه جنگ قوقا دیگه. حالا شما فرضی خانه داریم، تو این خانه 10 تا اتاقه، تو هر اتاقی یه نفر زندگی میکنه، برام پدر، مادر، برادر، خواهر همه هستن اینجا و هر کدام مسئله خاصی داره، یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی کمونیست، مثلا یکی بودایی، یکی شیعه، یکی سنی، همه جوری مختلف. و بعدم همه هم مستقلن، هر کس میخواد رأی خودش عمل کنه، من تو این خانه من حاکم باشم، او بگه من حاکم. تو این خانه همه جنگ دیگه، جنگ و قوقا و برکی گیریه، تو این خانه زندگی نمیشه کرد. و حالا دنیا همه جور شده، دنیا الان یه خانه ای شده از یه هرج مرزی وحشتبار خطرناک در عالم پیدا شده است و هر کسی میخواهد به دین خودش، آیین خودش عمل کند و مستقل در رأی هم باشه، خیلی روشنه که جنگ و قوقا برپا میشه. ولی دو خوب احساس میشود که الان تا یک وحدت عقیده، وحدت رویه، وحدت قانون، وحدت حکومت، اونم حکومت عدل و حق، عقل و ایمان، نه حکومت درنده خوئی و ریاست طلبی و خودخواهی و شهوت غضبی، نه، تا یک حکومت و نظام عادلانه الهی در عالم برقرار نشود، یک قانون بشود، یک حکومت، یک مملکت تا نشود، این خانه خانه امن نخواهد شد و افراد این خانه دنیا به صلح سازش نخواهند رسید. ولذا پس اگر ما امروز بگوییم که 14-15 قرن قبل پیشوایان ما خبر دادن که آینده آدم چنین می شود، ظلم عالمگیر می شود و بعد هم جهانیان بعد از انتظار شدید که از ظلم ستم به سطوح آمدن، رهبری معصوم و امامی سراپا حق و عدالت که همکنون در ذخیره حضرت حق است ظهور می کند و زمام حکومت جهانی را به دست می گیرد و دعوت حیات بخش خودش را به گوش تمام عالمیان می رساند و این خود دنیای ناامن غرق در فساد را مبدل به خانه امن می کند و غرق در صلاح می کند. یمنع الله به الارض قسطاً و عدلا بعد ما منعت ظلمن و جورا. پس این یه مطلب مسلمه که امروز دیگه گفتن این حرف خیلی درسته، یعنی به جا واقع می شود. ولی گذشتگان نمی فهمیدن، نمی تونستن بپذیرن، با تعبد می پذیرفتن. خب گذشته متعبد بودن، 200 سال قبل، 500 سال قبل مثلا وقتی این جمله رو می خوندن قبولم نمی کردن، اما با تعجب، براشون باور کردنی نبود که ظلم عالمگیر بشه، سرایت کند به همه جا، به حکومت، حکومت واحدی بشود. و رضا داریم در این روایت که این آیه را از امام علیه السلام پرسیدن و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، که هر چه هست در عالم مسلم خواهند بود. راوی از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه که این مربوط به چه وقتی که همه صاحب مسلم میشوند؟ فرمود انزلت فی المهدی علیه السلام اذا خرجه، این مربوط به امام عصر علیه السلامه. لا یبقا فی المشارق و المغارب احد الا وحد الله، که در تمام مشرق و مغرب عالم احدی نمیماند مگر موحد خواهد بود، یعنی دین توحید بر همه جا حاکم خواهد بود. بعد اون مرد میگه جعل تفداد ان الخلق اکثر من ذلک، خیلی دنیا بزرگه و مردم زیاد هستن، چطور میشه حالا یک حاکمی بر همه حاکم باشه؟ فرمود ان الله اذا اراده امرا قلل الكثير و کثر القليل، به اراده خدا وقتی بخواهد. اون روز خود تعبدی بود دیگه، نمیشد برشان روشن کرد. خب مثل 200 سال قبل اگه میگفتن که میشود که آینده مردم تو اتاق بنشینن، اتاق بلند بشه، بره اونها تو مکه مثلا پیاده کنه یه ساعته، خب باور نمیشود. اگه میشود تو اتاق آدم بشینه، اتاق بلند بشه، بره اونجا در مکه پیاده بشه، 200 سال قبل میگفت دیوانه هستین این حرف رو میزنه. و حالا شده، حالا تو اتاق بنشینیم، تو هواپیما اتاق خوب مجهز بنشینیم، بلند میشه، ما رو در یک ساعت به مکه مثلا منتقل میکنه. مطلبی که اون روز قابل باور نبود امروز دیگه عینی شده. اون روز برای ربات قابل باور نبود، تعبدان قبول میکردن. ولذا میفرمود که از جمله مشکلاتی که مثلا داشتن یکی همین که میگفتن که بر جوری می شود که حضرت مهدی علیه السلام که در مکه خروج می کند همونجا تکیه به دیوار کعبه می دهد و سخن می گوید و سخن او را همه مردم می شنوند و خودش را هم می بینند. این برای مردم قابل باور نبود. مگه میشه همه چیزی برو برای ما حل شده الان دیگه و کسی در یک گوشه دنیا بیسته حرف بزنه و هم میشنویم حرف او را هم میبینیم دیگه. در این حدیث هست ان المؤمن فی زمان المهدی علیه السلام و هو بالمشرق لیرا اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یرا اخاه الذی فی المشرق و لا یکون بینهم و بین القائم بریدون. هیچ که پیغام آوری و فستیسی نمیخواد یکلمهم و یسمعون. او خود سخن میگوید و همه مردم میشنوند و ینظرون الیه و هو فی مکانه. نگاه میکنن او را میبینن و سخنش را هم میشنوند و هم در جا خودشه. خب اینو مشکلاتی بود سابق و حالا حل شده است دیگه. یا مثلا میفرمود که بر یاران امام عصر علیه السلام شب تو خانهشون خوابیده ان نوبت صبح اون اطرافیان میبینه که نیستن تو رخت خوابشون. شب بودن حالا نیستن، حالا کجا؟ در مکه در ظرف یک ساعت که المفقودون ان فرشهم سلاسمه و سلاسد عشق رجلن 313 اون مرد توانا که نیرومندند و از اطرافیان حضرتم شب تو خانهاشون خوابیدن ولی صبح تو رخت خوابشون نیستن. فیصبحون به مکه، شب تو اینجا خوابیدن صبح در مکه هم. یجتمعون و الله فی ساعت واحده، در یک ساعت جمع میشوند در مکه. و اینه مطالبیست که اون خوب نبود. حالا به هر حال پس این جمله از این آیه استفاده شد دیگه. سه مطلب: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دین حق است، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی دشمن ها میکوشند که دین حق را ریشکن کنند، نخواهند توانست. و دین حق است ثابته، چون فرستندهش حق است و ثابته. و دیگر اینکه غالب خواهد بود، غلبه خواهد کرد بر همه ادیان. و حالا حضرت مهدی ارواح نافدا خلق هم شده، اعتقاد ما همینه دیگه، مخلوق باید خلق شده باشه، نه اینکه بعضی سنی ها بگن نه هنوز خلق نشده، تا موقعی که موقع ظهور میرسه خلقش میکنن. خیر، ما معتقدیم خلق شده، الان هم زنده است، باید هم خلق بشه، چون عالم نظامش حافظ میخواد. و این خود یه مطلب یه حال عمیق و خیلی دامنه‌داره، این بحث این که ولی لازمه در عالم تا نظام عالم رو حفظ کنه تکوینن. نه تنها فایده وجود او اینه که اصلاح عالم کند، یک فایده اصلی او یک عالم رو نگه می‌دارد. نظام عالم باید به برکت وجود او محفوظ بماند. نفس‌های ما که می‌کشیم به برکت او باشه، روزی که می‌خوریم به برکت او باشه، چشم ما به برکت او ببیند، ریگ ما به برکت او نفس بکشه. سن نظام عالم برقرار نمیشه. همون کاری که آفتاب میکنه در منظومه شمسیش، اگر نباشد همه متلاشی میشوند. آفتاب ولایت تا نباشه نظام عالم مندکه، از بین خواهد رفت. اون خودش یه بحثی است، هم فلسفیه، هم عرفانیه، هم کلامیه، هم قرآنی است و هم حدیثیه. وقتی مذهب اون به طور اجماله، او همچون دریایی است که این دلهای آدمیان جویهای مشعب از اون دریا. او مانند دستگاه مولد برقه، دلهای آدمیان مانند لامپهای روشن شده از اون مرکزه. او باید باشه، آفتاب او بتابد، ابر رحمت او ببارد، نسیم رحمت او بوزد تا عالم بقا پیدا کند. این باید باشه، مخلوق باشه، ولی نباشه دولت حجه لساخت العرض و اهلها. و هم حجت تمام بشه بر مردم دیگه، و نگویند به خدا که خدای اگر یه پیغم امام معصومی ما داشتیم حرکت میگه دنبالش میرفتیم. نه، خدا حجت بر بشه تمام کرده، من آفریدم، امام معصوم آفریده ام، مجهز به تمام جهازات، ولی شما هنوز از خود قابلیت نشان نداده اید. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا. باید باشه، تصرف هم باید بکند، ولی فعلا تصرف اصلاحی چون شرایطش موجود نیست. عدم هم مننا، این به خاطر ماست که قابلیت نشون نداده ایم. پس باید باشه، باید در بدن هم باشه، بی بدن هم نمیشه، روح مجرد نمیشود، با عالم سنخیت نداره. باید همچنین عالم جسم هست، باید او روح متعلق به بدن باشه، باید قایب هم باشه. اگه بخواد الان بیاد تو مردم ظاهر بشه کشته میشه، به همون گونه ای که پدرانش رو کشتن، 11 امام معصوم کشتن دیگه. اگه الان ظاهر بشه بعد کشته میشه، و لذا چون حجت آخره، هم باید مخلوق باشه و هم باید غایب باشه و هم باید پیر نشود. و پیرم نباید بشه، برای یه فقط پیر بشه که دیگه نمیتواند رهبری اون انقلاب عظیم داشته باشه. باشه من یه نبا آدم 100 ساله بین چه جوریه؟ 110 ساله دومش رفته باشه چه کار میداره بکنه؟ یادم 100 ساله اصلا قادر بر حرکت نیست، از جا خودش بر نمیخیزه. 110 سال، 120 سال عمرش باشه چی؟ ازش کاری بر نمیاد. اون نمیشه. باید او کسی باشه که خودش اول مجاهدین باشه، اول مغافلین باشه، پیشاپیش جمعیت حرکت کنه، باید پیر نشود. و این الان 1160 سال عمرش رفته. اگه بخواد مثل افراد عادی پیر بشه هیچ واقعی ازش نمونده که. نباید پیر نشود. و لذا امام مجتبی علیه السلام فرمود که از آخر زدار که تاسع من ولد اخ الحسین، نهمین فرزند برادرم حسین، نتیل الله عمره، عمرش طولانی میشه، فی غیبته ثم یظهره به قدرته فی صورت شاب ابن دون 40 سنه، و وقتی ظاهر می شود کمتر از 40 سال دیده می شود. با اینکه 1160 از حالا رفته، حالا نمی‌دونیم کی خواهند ظهور کرد، نمی‌دونیم. حالا 2000 سال 3000 سال نمی‌دونیم، خدا ان شاء الله تعجیل کنه در فرضشون ان شاء الله، ولی خب ما که نمی‌دونیم. حالا هر چقدر هم بماند همونه، اگر 10000 سال هم در غیبت بمانه، وقتی که آمد فی صورت شاب دون 40 سنه، که کمتر از 40 سال نشون داده می شود. ولذا امام رضا علیه السلام اون ابن سعد و ابن ابی سعد سوال میکنه از امام رضا، آقا شما هستی صاحب هذا الامر؟ صاحب امر شما هستی؟ فرمود انا صاحب هذا الامر ولکنی لست بالذی املعها عدلا. بله من در زمان خودم صاحب امرم، و هر امامی همینجوری در زمان خود صاحب امره، اما اون نیستم که خیال میکنی که من زمین را پر از عدل کنم. من نیستم. کیف اکون ذلک، چطور میشه من باشم؟ الا ما ترا فی ضعف من بدنی، ببینید که بدنم ضعیف شده و پیر شدم، محاصرم سفید شده، قوا تحلیل رفته، من چطور میتوانم زن پر از عدل داد کنم؟ من نیستم. من صاحب امر هستم فعلا، اما اون نیستم که زمین را از عدل پر کند. بله فرمود که و ان القائم هو الذی اذا خرج، وقتی که ظهور کرد، کان فی سن شیوخ و منظر شبان، سنن پیره، که معلومه دیگه، حالا 1160 سال تا بعدم سنن پیره هست، اما فی منظر شبان، از جهت بدن و قوای بدنی جوان است. اونم چنان قوی است که حتی لو مد یده الى اعظم شجره على وجه الارض لقلعها، اگر دست بزند یه درخت چنار ریشه دار مثلا با دست میکند، یعنی اینقدر قوی است از جهت بدن و جسم که اگر دست دراز کند یه درخت ریشه داری که صدها سال مثلا ریشه داره او را از زمین میکند. لومت دیده الى اعظم شجرت الى وجه الارض لقلعها، ولو صاح من الجبال، اگر بانگ بر کوه آب بزند تتک تک صخره ها از هم میپاشند. از جهت صدا قوی است، از جهت بدن قویه، باید پیر نشود. بخواد پیر بشه دیگه درد نمیخوره. اینه که باید هم مخلوق باشه تا حافظ نظام عالم باشه و اتمام حجت شده باشه، هم باید پیر نشود، هم باید غایب باشه تا زمان ظهورش که خدا میداند اجازه ظهور بدهد دیگه. و سر غیبت هم فرمودن فعلا تا خودش ظاهر نشود، بله سرش معلوم نمیشود. امام صادق رسول فرمود سر غیبت طول بکشه تا خودش ظاهر نشود، سر غیبت اونچنان که هست مکشوف نمیشود. همون گونه ای که سوراخ کردن جناب خضر کشتی را بر موسی علیه السلام مکشوف نبود تا وقتی که خواستن از هم جدا بشوند، کشتن پسر بچه برای موسی علیه السلام مکشوف نبود سرش تا وقتی از هم خواستن جدا بشوند. همینطور سر غیبت ولی زمان بر احدی روشن نخواهد بود تا خودش ظاهر بشود. و این غیبت در اول هم محدود بود، موقت بود، 70 سال بیش نبود، یعنی مردم جوری نبود که بیخبر باشن از امامشون. واسطه ها بودن، 4 نفر اینا نایب خاص حضرت بودن، به وسیله اونها مردم عرض حاجت می کردن و امام هم به وسیله اونها ابراز عنایت می فرمود. تا 70 سال این 4 نفر نایب خاص بودن، تا آخرین نایبشان که علی ابن محمد سموری یا سیموری است، نامه ای رسید به دست او که آقا مرقوم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد سموری اعظم الله اجر اخوانک فیک، خداوند اجر برادرهای تو را در مصیبت تو بزرگ گرداند. انک میت ما بینک و بین ستت ایام، از اون وقتی که نامه من به دستت رسید تا 6 روز دیگه خواهی مرد. فجمع امرک، خود را آماده کن. ولا توس الى احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، دیگه حق نداری کسی را جای خودت به عنوان نایب من بنشانی. فقط وقعت الغیبت تامه، غیبت تامه واقع شده. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره، دیگه من ظهور نخواهم کرد، دیگه در میان مردم ظاهر نخواهم شد تا وقتی خدا بخواهد. و ذالک بعد طول الامد و قسمت القلوب و امتلاء الارض جورا، مدت طولانی خواهد گذشت، دلها را قساوت خواهد گرفت، زمین هم پر از جور خواهد بود تا خداوند اذن ظهور به من بدهد. بعدم آخرش فرمودن که سیعتی الاشی فی شیعتی من ید علم شاهده. بعدا تو مردم تو شیعه من کسانی پیدا می شدم که ادعا می کنم مرا دیده ام. الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفترن، هر که ادعا کند که مرا دیده است قبل از خروج سفیانی و سیحه که دو علامت از علام ظهوره، تا اون دو علامت نیامده کسی ادعا مشاهده کند او دروغ گفته، کذاب مفترن. البته این مربوط به نیابت خاصه است، یعنی کسی بگوید که من کسی را شخصا به عنوان نائب خاص خودم معین کردم دروغ گفته. اما خب مشاهده خب زیاد بوده، دیده از حضرت را فراوانه. این کتاب هایی نوشته شده، یه وقت من عرض کردم کتاب نظم الساقه به مرحوم محدث نوری، کتاب خوبیه، تو خانواده های شیعه باید باشه بخوانن. قصه و داستانم هست اون بزرگ مردان و سعادتمندانی که توانستن مشرف بشن به زیارت امام از ارواح الافضل فراوانن، مشاهده هم کرده اند، منتها دیده اند نشناخته اند بعدن، ولی خب ادعای نیابت خاصه هم نداشته اند هیچ کدامشون. خب دیده اند نگفتن که ما را از طرف خودش مثلا نایب خاص قرار داده، اونطوری که علی محمد سیموری بوده مثلا یا مزید روح بوده، نه اینجور نبوده. برده فراوان اینا دیگه سعادتمندانی هستن که مشرف شده اند، دیده اند. این قصه که مرحوم محرس دوری نقل میکنه، محرس قومی هم آورده، اون حاجلی بغدادی، این چقدر سعادت میخواد آخارا، آرا چقدر باید قلب صاف و لطیف باشه که او اجمالش اینه دیگه، دیگه من 80 تومن به دهی سهم امام داشتم، حالا 80 تومن اون وقت 200 سال پیش مثلا شاید میگم 80 میلیون حالا میشه دیگه، یه همچه پولی سهم امام بگردنش بوده. خب کارخانه داشته، کارخانه شعربافی داشته و خب کارگرانی داشتند و دیگه 80 تومن اون روز 200 تومن 200 سال پیش خب گردنم بود و رفتم نجف که بدهم این پول را زمن بری بشن. رفتم نجف، بزرگانی از فقها که بودن خب را میشناختم، اینا فقیهن و در زمان غیبت باید بونها داده بشه دیگه، سهم امام در زمان غیبت بونها باید داده بشه، کسی حق نداره خودش تصرف کنه، خود کسی داده بشه باید که فقیه هست و جامع و شرائط دیگه. بعد رفتم نجف و دادم یه قسمتی مرحوم شیخ مقضی انصار رضوان الله علیه و 3 نفر دیگه، نفر 200 دادم، 20 تومن، نفر 20 تومن، 60 تومن تمام شد، 20 تومن باقی مان آمدم به کاظمین اونجا بدهم، پیش شیخ محمد حسن رفتم اونجا دادم یه مقداری، یه مقدارم باقی مان رو که تدریجم بدهم. بعد حرکت کردم به سمت بغداد از کاظمین، برم بغداد منزل خودم که مزد عمله ها را بدهم، هفتگی میدادم. یه سوس از راه که آمدن دیدم شخص بزرگواری از سمت بغداد به سمت کاظمین میاد، تا رسید به سمت من دیدم سلام کرد و بعد دست باز کرد با تبسم و خوشرویی مرا در بغل گرفت. این چقدر عظمت، چقدر سعادته، و رضا مرا در بغل گرفت، مرا بوسید، من هم او را بوسیدم. بعد به من فرمود که عاجلی خیر است، کجا می روی؟ مرا به اسم صدا زد، کجا می روی؟ گفتم به بغداد می روم. فرمود که امشب شب جمعه است، برگرد برای زیارت جدم کاظم این دیگه. گفتم بله من زیارت کردم، حالا میخوام بروم، برای متمکن نیست که برگردم. فرمود نه متمکن هست، برگرد، برگرد تا هم زیارت کنی و هم شهادت بدهم، من شهادت بدهم که تو از دوستان جدم امیر المؤمنین و ما هستی، و شیخ هم شهادت بدهد چون خدا فرموده دو شاهد بگیری. از این حرف من یه مرتبه به ذهنم خورد که من به مرحوم شیخ محمدی رفتم، از او تقاضا کرده بودم که یه چیزی بنویسن که شهادت بدهم من شیعه محبم، مثلا محب امیرالمومنینم، که در کفنم بگذارم. این از شیخ خواسته بودم. دیدم این حرف رو میزنه، میگه برگرد من شهادت بدهم و شیخ هم شهادت بدهد که از دوستان ما هستی. بعد من منتقل نبودم، گفتم که شما از کجا مرا میشناسید که شهادت بدهید که من هستم؟ بعد گفت که چطور اون کسی که حق مرا به من رسانده نشناسم دهنده اش را. این خودش چه سعادتی به کسانی که سهم امام را با کمال افتخار میدهند. این من مال من نیست، مال اوست، که بگه کسی که حق او را، حقش به او رسانده اند، رسانده‌اش نمیشناسه. گفتم حق شما کدام حق؟ گفت که همون که دادی به شیخ محمد حسن وکیل من. گفتم شیخ وکیل شماست؟ بعد گفت بله وکیل منه. برگرد. من دیگه مثل این که دیگه از خودم بیخوف شدم، برگشتم. اصلا یادم را که حالا من مثلا باید برم و مزد اونها را بدم. برگشتم و در حالی که دست راست من در دست چپ او بود، دست من گرفته بود با هم و تو راه می آمدیم، من ناگهان دیدم که این راه که آمده بودم، حالا که برمیگردم اطرافش نهرهای جاری هست و باغستانهای مفصلیه و تا به حال ندیده بودم، هیچ منتقل به این قسمت نبودم. به ناگهان دیدم در صحنی، در صحن مطهر کاظمه. بعد وارد شدیم به رواق و دیدم در رواقم تأمل نکرد و آمد در حرم و از دخول هم نخوند وارد حرم شد. بعد به من گفت که زیارت کن. گفتم من سواد ندارم. فرمود که من برات بخونم زیارت. گفتم بله. و شروع کرد به زیارت و بعد اسامی انبیا و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رو برد تا به امام 11 رسید. بعد رو کرد به من، فرمود که امام زمانت میشناسی؟ گفتم چرا نشناسم؟ گفت سلام کن به او. منم گفتم السلام علیک یا حجت الله یا صاحب العصر یا ابن الحسن. تبسمی کرد، فرمود علیک السلام و رحمت الله و برکاته. این رو من میشنیدم اما هیچ توجه نداشتم به این مطلب. بعد به من فرمود که امشب شب جمعه است، دوست داری جدم حسین را زیارت کنی اونجا؟ خب بله میخوام. بعد زیارتی خوندن، حالا علی آدم نژاد وارث خوندن یا امیدالله خوندن. و بعد در همین حال شب شد و چراغ ها روشن شد تو حرم. دیدم چراغ ها روشن شده اما حرم به نور دیگری روشنه، مثل اینکه شمع در مقابل آفتاب باشه اینجوریه، چراغ ها روشنه اما یه نور دیگری در حرم هست که این چراغ ها پیش تحت شعاع قرار گرفته. نماز جماعت برپا شد و به من گفت که برو داخل جماعت که نماز بخون. من رفتم صف اول، جا برام پیدا شد، نشستم برای نماز. خودش داخل جماعت نشد، رفت تو محراب کنار امام جماعت ایستاد، در سمت راست و ایست، خودش نماز فرادا خوند و من در صف جماعت مشغول نماز شدم. تا وقتی که نماز تمام شد دیدم او را دیگه ندیدم. بعد هرچی گشتم توی حرم و رواقها دیگه او را ندیدم. بعد آمدم پیش مرحوم شیخ محمد حسن، جریان را گفتم. او دست بر دهان خودش گذار، گفت به کسی اظهار نکن، این سعادتی نصیبت شده. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از راه بموندیم، به مقصد نرسیدیم. بس سعی نمودیم که بینیم رخ دوست، جانها به لب آمد رخ دلدار ندیدیم. شاها به تولای تو در مهد غنودیم، بر یاد لب لعل تو ما شیر مکیدیم. ای حجت حق پرده ز رخسار برافکن، که از هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم. شمشیر کجت راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که از هجر تو خمیدیم. ای دست خدا دست برآور، که از دشمن بس ظلم کشیدیم، بسی طعنه شنیدیم. پروردگارا به حرمت خود به وجود اقدسش تعجیل در فرجش بفرمان. خب یه قدر طول کشید، معذرت میخوام، مخصوصا از جناب آقای حاجی مجتهدی و آیر علما و فضلات شفر ما هستن، خیلی معذرت میخوام، مقدمشان را هم گرامی میداریم. انشاءالله خداوند همه ما را در زمره محبین اهل بیت محسوب بفرماید و جز منتظرین حقیقی امام زمان علیه السلام مکتوب ما بسازد انشاءالله. برای استفاده جناب آقای رئیسی صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الهجة من الحسن، صلواتك عليه.